Allahumme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavdae fiha ve adede ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accel ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. مباحثمون حفظ سلامت فرد و استمرار سلامتی در جامعه. به طور کلی شخص و اشخاص بایستی خودشان را در مقابل 809 بیماری عفونی کنترل کنند. زیرا بعضی عفونت ها سبب لانه گزینی باکتری های مضر و ویروس های مضر می شوند. و درمان طولانی و بیمار هم درد مستمر دارد، مانند عفونت های تنفسی، عفونت های سینوس های فوقانی و فکی، عفونت های گوش داخلی قسمت حلزونی. علیکم السلام. تو پرانتز بنویسین پروفسور جان راد. علیکم السلام. پروفسور جان رادکا علیکم السلام. پروفسور جان رادکای آمریکایی، استاد دانشگاه تورنتو از کشور کانادا. گاهی سلامت فرد و اجتماع رو خوش آمد. با اجازه شما. گاهی سلامت فرد و اجتماع رو سرطان‌های مختلف تهدید می‌کند. تا کنون بیش از 35 نوع سرطان شناخته شده. مثل سرطان سر و گردن، مثل سرطان زبان، مثل سرطان لوزه، سرطان مغز، سرطان معده، سرطان مثانه، سرطان بیضتین، سرطان تخمدان، سرطان ریه. حالا مثلا همین آخریش چون مبتلا به بیشتر، پرانتز باز، از دخانیات سیگار، پیپ، چپق، قلیون و مواد افیونی و قرص‌های روان برگردان، کسانی که مصرف می‌کنند بیش از 4000 نوع سم وارد بدنشان می‌شود و به 35 نوع سرطان مبتلا می شوند. آشکارترین آنها سرطان زبان و سرطان قاعده زبان، دوبر لوزتین، و سرطان ریه می باشد. علیکم السلام. با این که قبل از او سرفه‌های مکرر که گاهی اونها رو اخاب میپرونه و تنفس صدادار و برونشیت حاد و برونشیت مزمن دارن، پس از آن حبابچه‌های هوایی ریه تجمع مایع اضافی بافتی پیدا می کند، مقدمه سرطان ریه می شود. عامل اصلیش این سه چیز است، گرچه اسباب پیدایش سرطان ریه متعدد است. مثلا سوزاندن پوست پیاز که تو روایات نشده، حمله بر کراهت می کنند فقها. سوزاندن برگ و چوب، کسایی که نوایی دارن اینجوری چیزا یه خاکر نمیزن و سرطان ریه میاره. دود گازوئیل سرطان ریه میاره. چند تا نقطه بزنیم. پس موضوع مباحثه ما چی بود؟ حفظ سلامت فرد و اجتماع. لذا بعضی از آقایان مثل پروفسور دکتر نادر صادقی از آمریکا تکنیک‌های جدیدی در درمان سر و گردن پیشنهاد می‌کنه، یا مثل پروفسور دکتر حاجبی که 15 سال دکتر امام خمینی بود در بحث قلب و عروق، تو کتاب سرطان مطلب آورد. همچنین کتاب فلج اطفال مطلب داره که مثلا کودکانی که، حالا مطلب سوم هم بنویسیم، گاهی حیوانات موجب ایجاد بیماری در فرد و اجتماع می شود. چه حیوانات خونگرم، چه خونسر، چه علفخاران، چه درندگان، چه گربستانان، چه حشرات. لذا متخصصین عفونی و فوق تخصصی بیماری های عفونی اطفال و کودکان گویند 49% از 809 بیماری عفونی عامل آن عامل جانوری می باشد. مثلا کک، شپش، خب اینجا بیماری تیفوس میگه مباحثش گذشت. مثلا گاز سگ و محل گازش هم ضد عفونی نشه، شخص بیماری هاری میگیره، بیماری عفونی ری. مثلا سوسک، روباه، موش، خرگوش و مانند اینا، خب اینا یکی از عوامل گسترش طاعون هم طاعون نمیه بیماری عفونی. مثلا فرض کنین پشه باطلاقی، مگس باطلاقی یا پشه خاکی، حالا نیش بزنه طرف مثلا زخم سالک میگیره. یا مثلا فرض کنید که از گربه سانان، دیدین مردم ادای غرب و شرق در میارن، گربه و سگ و تازگیه یه چیزای اینقدی اومده نمیدونم اسمش چیه، نه خوکچه هندیه نه خرگوشه نه موش، اینقدی نمیدونم چیه، مد شده مردم بچه هاشون تو خونشون در از همین علف خورا اسمش یادمه. آفرین. حالا مؤمنان از این رسته گربه سانان، خب در تخصصی بیماری عفونی این رگهای لنفاوی گردنی که برجسته میشه اینجوری بهش میگن بیماری عفونی پنج گربه، اسمش هم همینه. حالا ببین این بشر با جهل یا با قفلتش یا با عناد و لجبازیش که به جهل و قفلت خودش افتخار میکنه، سلامت خودش و جامعهش رو به خطر میندازه. حالا بیماری های مشترک بین انسان و دام 150 بیماریه، این سگ و گربستانان ایجاد کننده و ناقل 800 نوع بیماری هم. دیدیم اومنا ادا اطفالای غربی شرقی در آوردن کورکورانه دنیای آدم رو خراب میکنه تا چه برسه به آخرت انسان. لذا اگر جاهایی هم شخص مجبور استفاده کنه، مثلا سگ پلیس، سگ چوپان، داریم سگ گله، کلب الحائط که از دیوارها حفاظت کنه یا جایی که پمپ بنزین تأسیسات اتمیه، اشکال نداره. ولی اینجا باز تو روایات چی میگه؟ مثلا بلا تشبیه سگ باشه، میگه این سگ از محل زندگی دور باشه، باش محشور نشی، نه اینکه رو مبلو رو تختشون رو فرششون را میره خوشون تو همینجا زندگی میکن. این کمال بیعقلی و بیعلمیه، این خنگیه، حماقته. درستون مؤمنا اینم یک کلمه. پس اصل استفاده اشکال نداره، اما حشر و نش کردن با حیوان اشکال داره. تو بحث مثلا پرندگان، مثلا اینجا یه دونه فنچ میذاره، اینجا یه مرغ عشق میذاره، اینجا یه توتی میذاره، اینجا یه بلبل میذاره، اینجا یه قناری میذاره، اینجا یه کبوتر میذاره، بقبقو کن بابا جون. این جونورهای مختلف تو رو تو لونهشون را میدن که تو سگ و مانند اینا رو تو اتاق را میدی. بعد حالا اینجا چی؟ همون خودش یا زن بچهش دوچار آنفولانزای پرندگان میشه، به خاطر اینکه محشور میشن با پرندگان. نه اما ما نگفتیم که ظلم کن یا اذیت کن، اذیت حرامه، اما نگفتیم که محشور شو. این ادا اطوار کارتون های سینمایی هالیوودی در میارن، همش هم چخان علکه، خونه هاشون 10,000 متر هم این قبطی گریه میکنن، نه که تو خونه آپارتمانی 50-60-70 متر این ادا اطوار در میارن. بعدیشون که سگ نگه میدارن شوخی نمیکنن، این که میگن واقعیت دیدم ها. تو اما تو خونه تو جام بخوری اون خونه فسقلت که همه تو ناراحتی تنفسی میگیرین، ناراحتی قلبی هم میگیرین، فشار خون هم میگیرین، دردای آرتروز و سایدی مفصل و التهاب مفصل هم میگیرین، و حالا چماله به قول عربا قوز بالا قوز، حالا باز پرنده هم تو خونه نگه میداری، باز از گربستانان هم نگه میداری. دیدی نه علمیه، نه عقلیه، نه دینی. حالا اگر شخص سرماخورده پیشرفته شد توأم با استخون درد، یعنی آنفولانزای انسانی گرفت، خب آنفولانزای انسانی به اضافه آنفولانزای پرندگان مساوی است با مرگ انسان، بفهم اینا عواملی هست که بهداشت فرد و اجتماع رو تهدید میکنه. تو پزشکی جدید مؤمنان درمان‌های مختلفی مثلا میارن، غالبا هزینه بره، مثلا رادیو درمانی، مثلا شیمی درمانی، مثلا فیزیوتراپی، حالا هم که مد شده درمان‌های ژنتیکی، اشکال نداره عمو جلو قلب و شرق فیگور بگیرن، ولی میخوام بگم هزینه ها بالا میشه. ما تو مسائل علوم پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران مشکل نداره، ما دکتر تکنیسیان این حرفا کم نداریم، هیچ کم از دنیا هم عقب نیستیم. ولی تو بحث پیرا پزشکی مؤمنا تو خرید ابزار و تولید ابزار کم داریم. حالا بعضی از ابزار پیشرفته رو باید از غرب و شرق تهیه کنیم، اونم به ما خیلی گرون قالب میکنن، هر یه مدت هم این مدلش عوض میکنن. بحثشون تجارت ابزار پزشکیه، این تجارت دارو، این تجارت پزشکی، بذار از این حیث به ما ضربه میزن. تو بحث ابزارم باید یه مقدار کار بشه. هزار بعضی از دکتران مثل پروفسور دکتر نادر صادقی از آمریکا، اینه که گفتم استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، در درمان‌های ژنتیکی که قبلا بود مؤمنا از مؤسسه رویان تهران، اصلا رویان میگه اما به چی میگه؟ رویان به جنین میگه، جنین در وحیم بشه رویان، به عربی ما میگیم جنین، جنین از جن میاد، یعنی موجود زندهی که پنهانه تو تاریکی مطلقه، شما شناخت واقعی ازش نداری. حالا با این همه دستگاه پیشرفته یه ظاهری ازش میبینی، یه نماع کلی از یک شی میبینی، این بچه خردویی که دیروز تذکر دادم سن چقدره؟ 2 ماهگی، 1 ماهگی. در 2 ماهگی مادر رو تشخیص میده، یه نماع کلی، تا 6-5 ماهگی باز یه نماع کلی از اشیا تشخیص میده، تمیز واقعی نداره، یک طرح کلی تشخیص میده. حالا این همه دستگاه‌های پیشرفته که هست، مؤمنا دقت کامل ندارن، علم واقعی به درون ندارن، یک ظاهری از درون به صورت نماع کلی از درون رو میبینن. لذا تو بحث لیزر و مانند اونها یا عدسی های ریز، مثلا این سنگه اینجوری باشه، این مثلا قف کنه اینجوری خوردش کنه، زاویه شتاب چقدر باشه تو پرتاب مثلا اشعه، خورد چند تا میشه مثلا با چنگکا بکشه بیرون، چند تا سوراخ مثلا 1 سانتی‌متر تو پهلو ایجاد کنه، از همین چیزا اشکال نداره، اما بهتر شد از این مثلا عمل باز، اشکال نداره. ولی خواستم بگم چی؟ اما علممون محدوده. حالا تو بحث جنین شناسی باز از این بدتر اوضاع، یعنی بسیار علممون محدوده، گرچه پیشرفت‌های فراوانی در جنین شناسی شده. بعضی بزرگان دیدم، اسمشون رو نمیبرم، گاهی دیدم تو تلویزیون میان کانال 8 مثلا میفرماید این مثلا اوول، این اوول که مثلا ترکیب بشه با اسپرم، نه این لفظ اشتباهه، حرفم دقت کن، این لفظ اشتباه، تخمک وقتی میمیره تبدیل به جسم زرد میشه اون وقت اووله، او که دفن میشه، اون که به درد نمیخوره، نه اونجا اواس، اوا، این انگلیسی ها تو کتابشون اوا دارن، نه اوول، تخمکی که تختان ساخته بالغ و رسیده شده توسط شیپور فالوب گرفته شده، پشت شیپور فالوب ابتدای لوله رحمی هست، منتظر استرم شوهره. حالا اینه بهش میگن اوا، اوا یعنی تخمک، بعد اونجا لقاح میشه، یعنی این اوا که تخمکه لقاح میشه با اسپرم، حالا هنوز رله میشه، این لقاحه، رله میشه، میاد جدار رحم نفوذ میکنه، لانه گزینی میکنه، شروع میخواد کنه به تکثیر، اینجا بهش میگیم سلول تخم. پس خواستم بگم اوا بگیم یا تخمک رسیده، اوول نگیم که بعضیا میگن، چند بار دیدم میان تلویزیون میگن اشتباه اینا. لذا میتونید تو بیماری های زنان جلد 18 هم دائره المعارف پزشکی خانواده نگاه کنید. هم یه مختصر توضیح که دادم. یک ویروسی مؤمنا تازگی شایع شده، به اختصار بهش میگن HPV. ایرانیا بهش میگن ویروس پاپلما. میگن این عامل ویروسی سبب سرطان قاعده لوزه و پشت زبانک و این شایع شده هم در جهان هم در کشور آمریکا. البته حاج آقا بیبندوباری، حرامخواری، مخصوصا مشروبات الکلی و مسکرات چه به نوع جامد و غیر جامد و همچنین خوردن غذاهای داغ این ویروس رو فعال میکن. گرچه خوردن غذاهای داغ و آشامیدنی های داغ یکی از علل اصلی سرطان مریه، چنانچه یکی از اسباب سرطان مری ریفلاکس مکرر و برگشت اسید معده به مری و یا حلقه. حالا اگر کسی ناملایمات یکی پس از دیگری انجام داد به اضافه جیغ زیاد و یا بلنگوی نزدیک دهان، به اضافه غذای داغ، به اضافه لوزه‌های عفونی، به اضافه مکررن آنژین گلو و عدم مصرف آنتیبیوتیک صحیح به توسط پزشک، مثلا پنیسیلین که پزشکی جدید میگه، همه اینا دست به دست هم میده سرطان حنجره میشه. سرطان حنجره. خب دیدی مؤمنا، شخص به دست خودش به خودش آسیب میزن. حالا شب جمعه میخونه ولنتو نفسی، هفته دیگه میانه ولنتو نفسی دیگه، میخواد عیبتو تکرار کن. از این هفته تا اون هفته چند تا عیب و نقص داری؟ 10 تا. اصلا یکی دو تاشو کم کن که نه خودت مسخره کنی نه خدا رو. درست مؤمنا؟ نه اینکه مثلا ردن، مثلا این هفته سیگار میکشیده هفته دیگه چپقم اضافه میکنه، هفته دیگه هم با دوستاش میره داقرون و زشک و طرق اینا پای قلیون هم میشینه، پس بعدا میره باقه آلبالو اینا چارت قرطی هم میان جلوش قر بدن و اینا مثلا میاد مواد افیونی ماری جوانا میکشه. بفهم دنیا و آخرتش خراب میشه. لذا گوییم مؤمنا برای بقاء سلامت فرد و اجتماع، یک، توجه به خدا. لازم و واجب است. حالا برای اینکه همین تصورشی مؤمنا یک کلمه بگم، مثلا این حضرت موسی علیه السلامه، این حضرت هارون علیه السلامه، یکیش نبی مرسل اول العزم، یکیش هم نبیه. بعد خدای متعال میگه شما دوتا رو دارم میفرستم برید فرعون آدمش کنید با زبون لیه نرم خوب آروم باش صحبت کنید که برا بیاد. خب حالا که دارم میگم دست دلشون میلرزه دیگه. هم بعد خدای متعال میفرماید انی معکما، تأکیدن و تحقیقن ما خدا با شما هستیم، اسمع و ارا، هم حرفاتونو میشنوم چی به هم میگین، هم کاملا تمام حرکات و سکناتونو میبینم، یعنی زیر نظر دائمی. ای که دوتا پیغمبرن اینجوری هم وای به حال رعیت از امتها. به طریق اولا هم خدا حرفامونو میشنوه هم زیر نظر خداییم. درست مؤمنا؟ این اسمع و ارا خیلی مهمه. مثلا من و شما تنها باشیم یا تو جمع، یک مرتبه فامیل و غیر فامیل همه از تعریف کن، تا تو از کوره در نری، مغرور نشی، متکبر نشی، آج به خود پسندی نگیرت، طغیان نکن. چون میدونی اسمع و ارا، چون خدا بهتر میده که تو چند مرد حلاجی، حالا گیرم که اینا تعریف کن. تو برای حالا فرض از اون وری کن، یه مرتبه فامیل و همسایه و صغیر و کبیر و هر کی که از یک کنار همه بهت دریوری بگن و سرکوبت کنن، باز غالب تویی نکنی، افسرده نشی، دلشوره و دلواپسی نگیرته و ناامید از آینده نشی و سوء ظن به محبین و مؤمنین و مؤمنات پیدا نکن. باز این جمله آیه قرآن اسمع و ارا، قربون امام حسن علیه السلام برم. لذا تو روز عاشورا تو روایات از یه خدایا این که من میبینم که تو همه رو میبینی و این کارهایی که دران انجام میشه و من یک و تنها هستم زیر نظر توه، من آرومم. لذا مصداق بارز و واقعی نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام. این اولیش خیلی مهمه، بقا سلامت فرد و اجتماع، چه سلامت جسمش، چه روانش، چه روحش. حالا یکم مثالای اعتقادی و روانی زنم که تعادل روانی فرد و اجتماع به هم نریزه. دچار اختلالات روانی و آشفتگی روانی و در همدیختگی ذهنی نشه. دومین از عوامل برای بقاء سلامت فرد و اجتماع توسل به 14 معصومین علیه مسلات و السلام و تالی تلوهای معصومینه، زیرا فرد و اجتماع دارای قدرت برتر می شود، قدرت برتر و فعالیت به جای برتر، چون معصوم علیه السلام ید الله است و ید الله فوق ایدیهم، مظهر و مظهر قدرت خدا در روی زمین معصومه. اگر راه وصال به معصوم فراهم بشه شکست معنا نداره. شناخت به وظیفه، عمل به وظیفه، همیشه پیروزی. رضا چه امام حسین علیه السلام در دوش مبارک رسول الله نشسته باشه پیروزه، چه در گودی قتلگاه باشه بازم پیروزه، چون رضایت و ولایت خدا همراشه. حالا هر شیعه اثناعشری و هر عاقلی که متوسل واقعی به 14 معصوم بشه، یعنی راه به صاد حقیقی و پیموده و خودش رو در صراط الله که صراط مستقیمه، که صراط 14 معصومینه قرار داد، لطف و رحمت و تفضل ویژه خدا شامل حالشه و مشمول دعای خیر معصومینه. گرفتیم مؤمنا چی میگم؟ امام زمان علیه السلام همیشه به فکر من شماست، به شرطی که از مسیر دور نشید، به مذاهب ساختگی و انحرافی نقلتیم. چون گاهی وقتی آدم میره تو خیال از این و این گزینش میکنه، ولایت ترک میکنه، خیال میکنه غیر ولایت، مثلا غیر ولایت مثلا بهش عزت میدن، بهش مثلا روزی میدن، نمیدونم بهش نمیدونم نمره میدن، هرچی این چیزا میخواد تو ذهن خلجم. نه اینجور نیست مؤمن، تو با ولایت باش، اگر موندی من به جایزه میدم. اصلا نمیمونی، اصلا در جا نمیزنی، هر جای کره زمین باشی، هر مقطع از تاریخ باشی عزیزی، دوست و دشمن ازت حساب میبرن. چرا؟ چون هیبت داری دیگه، هم خدا بهت هیبت میده. تو مؤمن بالفعل باش، خدا بهت هیبت میده، لازم نیست به کسی توپ و تشر بزنی. اینم شو چند تا مؤمنا گفتا. عامل سوم برای بقاء سلامت فرد و اجتماع آموزش صحیح فردی و همگانیه. قبل از این که آموزش های وارداتی از غرب و شرق بدیم. به مثال آسون بزنم، همه تون بله، مثلا دست شستن قبل غذا چیه؟ مستحب. تا زنده این، تا مچ دست. عامل اصلی شیوع آنفلانزای پیشرفته در آسیای جنوب شرقی که بیماری سارس بود، عامل اصلیش دست نشستن افراد قبل غذا بود. خب با صرف نظر از بیماری های انگلی دستگاه گوارش یا خون و مانند اینا، یک مثال عفونی زنم که تصاب. حالا مستحبه قبل غذا مچ دست بشوری، مستحبه با چیزی خوش نکن. قبل وضو مستحبه دستاتو بشوری. میدونی این چقدر مهمه؟ شما پیش متخصص های بیناسنجی اینها بریم، وقت میفهمی چقدر مهمه. این دستت قبل وضو میشوری تا مچ، بعد حالا آب و وضو میذاری صورت. اینا خیلی مهمه تو بحث عفونت های چشمی یا پرده ملتحمه. پرده ملتحمه روی این پی چشم، سفیدی چشم است و پشت پلکا، روی مردمک نیست. روی مردمک 7 لایه است، 7 لایه. تخصصی شبکیه، فوق تخصصی شبکیه و قرنی است، 7 لایه هست. اگر مثلا لایه رو آسیب میبینه، خود سلولای بنیادی زیرین میسازن میاد بالا، جاش پر میکنه، نیاز به بخیه نداره. اگر ضربه کاری و عمقی باشه. اینم مؤمنا. پس سوم چی شد؟ آموزش صحیح فردی به همه. مال چشم هم مثال بزنم، روایاته تو بحث مؤمنا اطعمه و اشربه از امام جواد علیه السلام، 3 روایته. میگه بعد غذا دستت بشو، به فرق سرت بکش، نور چشم زیاد میشه. دست بشور به پیشونیت بکش، نور چشم زیاد بشه. دست بشور به چشمات بکش، نور چشم زیاد بشه. نه روایات. حالا تو بحث عصب شناسی تصاف فهمیدید؟ این بین عصبهای بینایی مستقیما رفته به مغز. بیش از 1 میلیون تار عصبی از پشت کره چشم. بحث تبادل حرارتی تصاف فهمیدید مؤمنا؟ خب سوزش چشم، خارش چشم، باکتری شدن چشم، بحث این مثلا شالازیون، بحث این یکی دیگه به شما عرض کنم که گلمژه، بحث ناخنک چشمی، اینا اکثرا همه مربوط به عفونت دیگه مونا، انواع عفونت های باکتریایی. حالا ببین فرمایش معصوم علیه السلامو تو وسایل شیعه واسهتون گفتم، چقدر این آسونه. حالا کی عمل میکنه؟ بعضی عدایت های غربی شرقی ها. اصلا این دستمال کاغذی ها هیچ کدومش بهداشتی نی، ولی فیگور بهداشتی میگیرن، اوف که فروش دستمال کاغذیاشو میکنه، این هم علیکی فیگور میگیرن. اون که قبل غذاشه کلینیکس، اون که بعد غذاشه به دست خودشان. انبوع باکتری های موزه رو وارد دهانش میکنه، وارد بینیش میکنه، وارد چشمش میکنه. با این که در تخصصی بهداشت چشم میگه هیچی تو چشمت نزن، حتی اگر میخوای مثلا چشمت عشق مره، ما چشمت خوش کن، یا قطره مثلا استریل به تامتازون مثلا ریختی، خب اینجا چشمت میبندی، چشمت کره چشمت تکنی، هر چی اومد بیرون از رو خوش میکنی. حتی با گاز استریل که از داروخونه گرفتی حق نداری تو چشمت بزنی. حالا این مردم چه عادت دارن. پس این آموزش صحیح مؤمنا خدمت شما بودم، مثال زیاد زنم و خیلی مثال دارم. مثلا اگه حالا مثلا قبل غسل جنابت مستحب چی؟ تا نصف ساعت دستت بشوری. یا مستحب چی؟ آخونی دستشوی کوچیک کنی اول قرارگاه صدنا، بعد پایین تنت بشوری، تمیز کنی، بعد بیای غسل کنی. نه اینکه نه دستش شسته، نه استنشاق کرده، نه قرقره کرده، نه دهن شسته، نه پایین تنه شسته، همجور صاف یا زیر دوش یه گربشوری میکنی میاد بیرون مثلا غسل جنابت کرد. نه اما اینا اشتباه دیگه. من میگه چرا من چسبندگی مجرا گرفتم، چرا عفونت دستگاه ادراری گرفتم، چرا عفونت دستگاه تناسلی گرفتم، چرا پروستاتم مثلا التهاب گرفته، سوزش ادرار دارم. خب پروستات ملتهب شده دیگه، بیماری التهابی پروستات. یا که چرا مثلا عفونت اومده اینجا با منی، قبل از منی، با ادرار، قبل ادرار، چرا عفونت میاد حجقا؟ خب بیماری سوزاک گرفتی، مقصر خودتی. اگر نه دین درسته، درستم بیان کرده، من جاهل بودم یا غافل بودم یا دست و پا چلفتی بودم به دین عمل نکردم، حالا این همه بیماری عفونی پایین تنه مبتلا میشه. حالا برو اونجا خجالت بکش، یکی دو تا دکتر و چند تا نرس و اینا همه با هم کرکر بخندن، بعد اسباب اساسی پایین تنه تو مثلا سازماندهی کن. شوخی نمی‌کنم، واقعا اینم که مال اتیک. پس این سومی مثال اینقدر زیاده، هر چی دوست داری خود مثال بزن، مثالای واقعی ها که مبتلا به جامعه است. حالا مثلا این خانم ها چجور لاکاشون رو پاک میکنن؟ اینجا من بارها دیدم جاهای مختلف، مثلا لاک زده سه شوهرش فیگور بگیره، بعد میخواد لاکاشو پاک کنه با استان اینجور پاک میکنه. خب گلوکوم و آبسی های چشم میگه، آست میگه، بعد برونشیت حاد میگه. این بچه جم داره اینجوری شیر میره، این بچه جم اینجور مطمئن شوهرش اینجور نشسته، اونم مبتلا میشه. و حال این که این باید میرم تو هوای آزاد، مثلا تو حیاتش میرم زیر هود و هوا کش، دست میکشید جلو، حالا استون لاکاش اینجوری پاک کن. علیکم السلام. دیدی مؤمنا آموزش صحیح. علیکم السلام، خوش آمد. لذا گوییم رشد مقالات علمی در ایران، علیکم السلام. خوش آمد. با اجازه شما. لذا گوییم تو همین قسمت آموزش صحیح، لذا گوییم رشد مقالات علمی ایران 50% افزایش پیدا کرده. خوب هست ولی کافی نیست. لذا بودجه و هزینه بیشتر در زمینه تحقیقات گسترده متمرکز و پژوهش‌های صحیح به نوع مباحثات علمی به اصطلاح جدیدی ها آکادمیک علوم لازمه. تا اون فرمایشات معصومین که ایرانی هایی که برادر سلمانن اگر علم در صورت فلکی سریا باشه به چنگ میارن، تحقق و مصداق خارجی پیدا کنه. بودجه و هزینه بیشتر برای تحقیقات و پژوهش بگذاریم، آکادمیک علوم و تبادل علوم و مباحثات علمی پر رونق در حوزه های علمیه و دانشگاه ها باشه. کی لذت میبره؟ این مؤمنا یک بار آدم لذت کم کم داریم وارد اخلاق عملی میشه. کی لذت میبره؟ کسی که نیاز واقعیش رو برطرف میکنه. این لذت میبره، نیاز واقعی، نیاز واقعیش رو برطرف میکنه، این لذت میبره. اما اگر نیاز تصنعی باشه یا با فضاسازی مجازی باشه، این لذت آور نیست، این خستت میاره و وابستگی میاره و انسان رو از انسانیت میندازه. چنانچه تجملگرایی و مصرف بیرویه کمر اقتصاد بلوک غرب را شکان، اگر همین تجملگرایی و مصرف بیرویه در مسلمانان شایع شود، مسلمانان رو از اسلامیت میندازه، از انسانیت هم میندازه، ضریب وابستگیشون رو به بلوک غرب و شرق بیشتر. لذا گوییم لذت واقعی را به برطرف کردن نیاز واقعی تحقق ببخش. مثلا تو خورد و خوراک، آشامیدنی، غذا یا ریز مغذی به مقدار لازم، جنسیت در نظر بگیر، تحرک در نظر بگیر، حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه. حالا لذت واقعی از این خوراکی و آشامیدنی میبری، هم علمیه، هم عقلیه، هم شرعی. تو بعد روان میخوام شاد باشم، میخوام با طراوت باشم. میگیم طراوت طبیعی تو از دست نده. اگر دوست ناباب باشه، اگر شب نشینی ها مبتذل باشه، اینجا قهقه های مستانه و کوردلانه است. اینا شادی آور و نشاط آور نیست، اینا روان برگردانه. یعنی شخص رو از تعادل روانی میبره بیرون، میندازه تو اختلالات روانی. یعنی دوزاری آدم کج میشه، یه تختش کم میشه. لازم نیست که همه دیوونه ها دیوونه زنجیری باشن. 400 نوع بیماری روانی داریم، یکیش مات و مبهوت شدنه. کسایی که دوستان ناباب داشته باشن، شب نشینی های مبتذل داشته باشن، یکی از بیماری روانی که مات و مبهوت شدنه مبتلا میشه. مثلا بهش میگه اسم چیه، میگه ها، یه مادر نگاه کن نمیدونه اسم خواهش چیه، شوخی نمی کن. اینو نگاه کن، بیمارستان ابن سینا نگاه کن، اکثرشون هم درس خوندن، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، مهندس هم حتی داریم. ببین نگاه کن، چهار بند داره، بند چهارمش نمیدونی بخندی یا گریه کن. این به خاطر چیه عمو جون؟ به خاطر اینکه تو خوراکی و آشامیدنیش نیاز واقعیش رو نشناخت، برطرف نکرد، تو فضا سازی مجازی بدخوری کرد، حرام خوری کرد، شبه ناک خوری کرد، حالا هم جسمش هم روانش رو مبتلا کرد، از تعادل رفت بیرون. به اصطلاح قدیما از تعادل مزاجی رفت بیرون، طبیعتش بر چپه شد. به اصطلاح قدیمی ها تعادل متابولیسم بازالش رو، به اصطلاح جدیدی ها تعادل متابولیسم بازالش رو به هم زد در فیزیولوژی گایتان. حالا بیا سر اخلاق و تربیت و عرفان عملی این کلمه رو بنویسیم. مؤمنا لذت نفس واقعی، این ابحاث گذشته یادتون نره ها. ببین اما انگشتامو، نفس اماره، حدیث نفس، گفتیم این دوتا به مفت نمیازه. اینا که دیوان حمله هاشون گازنبوریه، اینا که هیچی ما رو دنیا آخرتون خراب کرد، این دوتا رو کار نده. میمونه نفس ملهمه، نفس لوامه، نفس مطمئنه. حالا این جمله مربوط به این ستاست. لذت نفس واقعی داشته باش، یعنی در جایگاه خود بنشین در جایگاه دیگران نباش. این در جایگاه دیگران نباش یعنی چی؟ مثلا اگر جنبه منفیش نگاه کنی، شما خودت مثبتی، شما موحدی، دینداری، محب چهارده معصومی، جزء مؤمنینی، شیعه اثناعشری، خب نباید در جایگاه دیگری باشی. مثلا این دیگری فرض کن فاسقه، فاجره، متجاهل به فسقه، طغیانگره، ظالمه. وجدانن دیگه توقع نیست که خوبا برن تو جایگاه بدا بشن، اصلا انتظار نیست. حالا یه نیمچه لاتی میرفت جای لاته میشه، بعید نبود، اما اینکه خوب بره جای بد بشینه، از اطوار بد در بیاره، اصلا چنین انتظاری نیست. لذا تو روایات شیعه تو اصول کافی داریم، گاهی شخص ممکنه یک گناه کنه، خدا به خاطر همون یک گناه هرگز نمیبخشدش، به خاطر اینکه از خوبا توقع نیست که برن جای بدا بشینن. این نسبت به مینیمومش، نسبت به سقوطش که مثال دارم، گفتم تو جایگاه واقعی باش. حالا نسبت به خوبش، یعنی نسبت به ماکزیموم و صعودش، تو برای اون حرفا رو تکرار کن. انسان هستی، فاعل مختار هستی، شعور و درک و فهم و فکر خوب و عقل داری، وجدان بیدار هم داری، تصمیم به جا و به موقع اراده سعی هم داریم. محب اهل بیت و مؤمن و شیعه هم هست، تو جایگاه خودت باش، علکی فیگور بالا دست نگیر. چون من و تو رو چیکار بر روح مؤید، من و تو رو چیکار بر روح القدس، من و تو رو چیکار بر روح العظمه. هر چی میدوه پیغمبر رو معصوم نمیشه. حالا باید پیغمبر رو معصوم چی پایین؟ به استهزا، به کوچه کنایه، به غیبت. یعنی میخوای ما فوقای سعیه چون چشم مردم بد کنی که فیگور علکی بگیری خودت بری بالا؟ اینجا لذت واقعی نیست، این فضاسازی مجازی خیال پروری یا دیکته یهوده که میگه استعاره ادب کن به چهارده معصوم، و حال این که منجی واقعی این بشریت چهارده معصومه، بعبر مرد واقعی و منجی واقعی مولا صاحب زمانه. پس لذت نفس واقعی داشته باش، تو جایگاه واقعی خودت باش، نه تو جایگاه بدان، و نه علکی فیگور بگیر خودت بر بالا و معصومین بیار پایین. مثلا عددی نیستی، همون یکم درباره نقص عیبای خودت فکر کن. مثلا خجالت الان آب میشه میره تو زمین، عددی نیستی مانه. لذا بعضی علما از دیدگاه مدیریتی نگاه میکنن، که قبلا تذکر دادم که این پدید آوردن لذت نفس واقعی در خود با تهذیب نفس ممکنه. به اصطلاح میگیم اول مدیر باش بر خودت، اول مدیر باش بعد مدیریت بر جامعه کن. این فرمایش امیرالمومنینه، هر کسی که دوست داره امام جامعه بشه اول خودش شروع کنه، که تو نهج البلاغه است. مؤمنا این نهج البلاغه امام علی علیه السلام 300 سال قبل ترجمه انگلیسی شده. ترجمه انگلیسیش الان مکتبۃ الکاظمیه شهر کاظمین هست، هر کی رفت ان شاء الله عتبات عالیات نگاه. این مشتبه که بزرگواران خدمت میکنن تا حالا 20 ترجمه بر نهج البلاغه زدن، آخرین ترجمهش به زبان فرانسه، 12 ترجمه دیگه هم میخوان کنن. حالا این اخو القرآن که نهج البلاغه هست، یا با میخوای امام بر جوامع بشی، مثلا امام بر فامیل، امام بر خانه و خانواده، میگه اول از خودت شروع کن. حالا به اصطلاح مدیریتی اول مدیر باش بعد مدیریت کن. خب اول مدیر باشم یعنی چی؟ یعنی مدیریت بر خویشتن. یعنی چی؟ یعنی تعذیب نفس بالفعل داشته باشم، بعد حالا امر رو نهی کنم تا از قلب برخیزه بر قلوب دیگران بنشینه، ولو هم دیگه رو نشناسیم. خب معلوم شد مؤمنا، بعضی اون مؤمنا یه اشتباهاتی میکنن. شما همه تون مؤمن این شیعه اینا، حالا من مثال به جامعه بیرون بزنم. مثلا فرض کن این خودکاره یه آدم، فرض کن پیریه، که به زبون بعضی پیرا که مؤمن و شیعه نیستن، مردم عادی کوچه خیام، مثل این خودکاره، مثلا اینجوری میگن، میگه از ما پیران حاج آقا گذشته. این از نظر تخصصی روانشناسی بالینی این حرف بسیار غلطه. از ما پیران گذشته یعنی چی؟ چون کسی که اینجوری اعتقادش باشه و بعد به زبون بیاره، این مردگیه. این که بگی از ما پیران گذشته در تخصصی روانشناسی بالینی، این مردگیه و زندمانیه. زندمانی، زندگانی نیست ها، زندمانی. بسید میگم چیکاری؟ میگه حج قبا زن نشستم، یعنی باز نشسته شد بابا، یعنی علکی علاف. این 25 سال 30 سال تجربیات سعی که به دست آوردی همجور با خود دفت کنی زیر خاک، باید بگردی بچه شیعه های مومن رو پیدا کنی، تجربیات سعیت رو به دیگران انتقال بدی. این جمله معلوم شد مومن ها چی شد؟ این که بعضی ها گویند از ما پیران گذشته، این مردگی و زنده مانی از این اختلال روانی ها و نسبت به آینده انسان رو ناامید میکنه و بالفعل خمودگی، کسلی، پژمردگی میاره. همه اینا جایز نیست. مؤمن همیشه فرح داره، فرحش واقعیه، شادی و طراوت داره واقعیه، چون جایگاه خودش رو تو بهش میبینه. میگه میشه کسی غمناک باشه وقتی جایگاه خودش رو تو بهش میبینه؟ وقتی حشر و نشر خودش رو با چهار آدم معصوم ببینه، پژمردگی معنا نداره. اون یه چیز دیگه است، اون بحث خوفه که ترس آگاهانه است که در مؤمنین هست، اون ربطی به پژمردگی نداره. لذا ما گوییم از شما پیران نگذشته. من با ایش که حرف نمیزم، من دارم با خودم حرف میزم. 50 سال من زنت به چند جا. لذا گوییم از شما پیران نگذشته، باز تلاش مستمر داشته باش تا زندگانی کنی. عمر با عزت ارزش افزوده، یعنی این بخشی از عمرت که باقی مونده ضایع نشه، که بحث زایشان هم پارسال توضیح دادم. درخشش، این کلمه رو بنویسین روش فکر کنین، درخشش پایدار داشته باشین. بعضی ها مؤمن ها طول عمرشون مثل تخصصی برق و قدرت، طول عمرشون برق رسانی نداره، ولتاژ ضعیف، آمپر بالا، خودش هم نورانیت نداره، حالا نمیتونه پرتو افکنی و نور افشانی کن، هادی خودش هم نیست. تو ولالت واله و مضل دیگران، این که این به درد نمیخوره، مثلا به درد نمیخوره. اما مؤمن بلفه شیعه اثناعشری درخشش داره، درخششش پایداره. در تخصصی برق و قدرت میگیم استکاک ایجاد نکن، افت ولتاژ بشه، این عایقام ردیف باشه که از قسمت مرکزی قطع نشه، یعنی ارتباطت با مرکز قطع نشه. بعد تو رله‌های الکتریکی میگه فیوز در مدار هست یا نه، مهندس شیف همش چک میکن، پول میگیرن. اما حالا بیایم تو بحث خودم، تو بحث برق و قدرت، برق کی میگیرم؟ خدا دیگه. وقتی برقت از خدا گرفتی نورانیت داری. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات چنین و چنان. پس باید وصل به معصوم باشی، معصومی که وصل به خداست، تا علمت نورانیت داشته باشه، عمل صالحت نورانیت داشته باشه، مباحثه نورانیت داشته باشه، تعقل نورانیت داشته باشه. اگر بنا باشه یک زمان تو عمر دیه جرقه ای زنیم، بعد همیشه هم دی خاموش، فاصله از ولایت بگیریم، به شلقم این نمیاز. پس این درخششت پایدار باشه. تصور شد مؤمنا این یک کلمه خواهد، ریشه دار باشید، ریشه دار باشید، یعنی با رسالت و ولایت جوش بخورید. اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ریشه دار باشید. کسی که با رسالت و ولایت ریشه داره، اما کسی که وابسته به غرب و شرق درون یا به غرب و شرق بیرونه، بی ریشه است، بی بوته است، علف هرزه، کاه روی فتنه‌های آخر زمانه، هر وقت به یک سمت و سو می‌غلطه. تمام شکست ما، این جمله آخرم یادگاری بنویسیم، تمام شکست ما در دنیا و آخرت، بی‌حالی‌ها، کسلی‌ها و سستی‌هاست با حال شاداب، با حال شاداب و با تراوت باش، با حال شاداب و با تراوت باش، تا شکست ها را تبدیل به فرصت کنی. اینقدر این مهمه مؤمنا. بذاری مثال عامیانه بزنم این کلمه یعنی چی. مثلا برسن یه بنده خدایه یه جایی درس میخونده، بازیگوشی کرده، تنبلی کرده، الکی بیدارخوابی کشیده، هیچ مطالعه و نطبرداری هم نکرده، حالا فردا سر کلاسه امتحان نمرش میشه 9, 8, 7, 0, 2 گوش. حالا اینجا اگر دقت کنه به خودش، مقصر خودش بود، قفلت کرد، تنبلی کرد، بازیگوشی کرد، جبران ضعف میکن، جبران مافات میکن. اما اگر توجه به عیب و نقصش نکرد، شروع میکنه به معلم و به استاد و به زمین و زمان بد و بیرا میگه، از عیب و نقصش هم قفلت کرده، باز همجور نادانی و قفلتش رو ادامه میده، بازیگوشی های بیموردش ادامه میده، درسته؟ اتلاف عمرش هم ادامه میده. هیچ وقت این روش نمیکنه، هیچ وقت. الا من تاب و عمل صالحا. حالا اینجا مؤمن منظورم اینه، اگر یه بار زمین خوردی تو تحصیل علم یا تو امتحان یا تو مقاله نویسی علمی یا تو پایان نویسی علمی یا تو دانشنامه نوشتن، حالا هر بزرگواری هر کار سعی داره، اگر یکی دوبار شکست خوردی، زود این یک تکنیسیان و مهندس فنی برو دنبال عیبیابی، تا عیب پیدا کردی رفع عیب کن. پس شکست تو تبدیل به فرصت کن. افراد ناجح و پیروز واقعی همیشه شکست ها رو تبدیل به فرصت های طلایی در زندگیشون میکنن، دنیا و آخرت رو جبران میکنن. بودن کسایی که آدم پیش رسول الله مسلمون شده، شهادتین گفته، مثلا فرض کن اسفعتا، هنوز ظهر شرعی نشده، شهید شده در راه خدا، هنوز یه رکعت هم نماز یومیه نخون، رفته تو بهشت. چون وقتی مسلمون واقعی شد، تصمیم جدی داره که پایبند باشه به همه اصول اسلامی، به خاطر این نیت خوبش بهشت جایگاهشه، روایت داریم. اما برعکس کسایی هستن که عمری در خدمت رسول الله و ولایت بودن، بعد جهل یا قفلت یا غلبه نفس اماره یا غلبه شهوت بیجا و و و مثل فرض کن مثلا ابن ملجم مرادی، غلبه شهوت بیجا، چشم و خط ابروی قطام رو میبینه، خط و خال ولایت رو نمیبینه. ای کوردل کنزه، زیبایی ظاهری میبینه، این همه زیبایی علم، یقین، عمل صالح، نیت خالص، خدمت رسانی به موقع و مستمر، از امام علی علیه السلام نمیبینه. نمیشه نمک به حرومی. چقدر امام علی علیه السلام بهش کمک کرد، بعد با یک غلبه نفس اماره به نوع شعبت زد امام علی شهید. الان هم مؤمن همینجوره. امام زمان علیه السلام خیرخواه امت اسلامیه، این همه دعای خیر میکنه، امورات شیعه رو راستوریش میکنه. بابا جون به فکر این پدر روحانی مظلوم هم باشیم، بس قرتیگری، بس بیتفاوتی، بس جاهلانه و غافلانه عمل کردن. صاحب داریم بچه، فراری از خانه و خانواده نباش. دارم به خودم میگم که سیدم، بچه از خانه و خانواده فراری نباش. خانه اهل بیت عصمت و طهارت خانه ذکر خداست، خانه نورانیت، خانه عزت، خانه هوشمندی، هدفمندی صحیح. بهترین نوع خانه دیپلماسی عمومیه. اگر وزارت امور خارجه، اگر دفتر تبلیغات اسلامی، اگر سازمان تبلیغات اسلامی، اگر اعزام مبلغ حوزه ها میخوان کار واقعی کنن، نباید از خانه اهل بیت فاصله بگیرن. بهترین نوع دیپلماسی عمومی دارن. کسی که دانش استراتژیک بلد باشه، که ما حاصل بحث نتیجه فلسفه نظری بود یک روزی که گفتم، میفهمه من چی میگم. خونه اهل بیت بهترین نوع دیپلماسی عمومیه. کسی که تو اطلاعات و اخبار باشه و گزینش اخبار، میفهمه بهترین نوع اطلاع رسانی دقیق که دلپسند و دلچسب باشه، اطلاع رسانی قطره‌ایه، فوق تخصص اطلاعات و اخبار. تازه اینه میگم، عمل معصومین همینجور مامنا. شما تا حالا دیدین معصوم یه جوایسه یکی دو ساعت سخنرانی کنه؟ من تا حالا ندیدم. تو همین نشست و برخاستاش منتظر نبود یک کسی مثلا صندلی بذاره یا منبر بگذاره. در فامیل و غیر فامیل کوچکترین فرصتی که پیدا میکرد مطلب علم و یقین رو تذکر میداد. خیلی مهمه که میگم آقا، یعنی هر موضوع مستحدثه نمیگذاشت که مردم تو جهل و غفلت بمونن، همونجا بهشون مطلب رو تذکر میداد. یعنی میگیم اطلاع رسانه‌ای قطره‌ای که بهترین نوع اطلاع رسانیه. معطل و اینها نباش که یکی مثلا صندلی بزنه مثلا یا منبر بزنه مثلا دکتری کنی یا تبلیغ دین کنی، نه، شما هر جا وسط خودت منبر و صندلی بزن. شما اگر تو مجالس عمومی چه فامیل و چه غیر فامیل شما مدیریت بر جامعه کن، نظر هر کسی یه حرف چرت و پرت بگه غیبت این اون کن یا جفنگیات به هم ببافن، شما زود زمام امور رو به دست بگی، یه مطلب علمی مطرح کن، شروع میکنه هر کسی یه چیزی میگه. وقت شما الان مطلب های علمی حقیقت از طریق اهل بیت عصمت و طهارت مطرح کن، زرنگ باش همچون علامه مجلسی و شیخ بهایی که از همه فرق دانشمنداشون تو این مجلس شاه عباس اول بودن، علامه مجلسی او گوشه میشست آخرین نفر حرف میزد، نمیگفت من شیعم، گفت برای شیعم یه قولی هست، یه مدتی همینجور میگفت. بعد شاه عباس بهش گفت خب اینا خب چجوری اینا؟ گفت اینا اینطوری خیلی خوب حرفاش، بیا شیعه اثنی عشری تو ایران رسمی کن. مغولای کتاب سوزه، کتاب خونه سوزه، آدم کشه که نوامیس مردم رو حتک میکردن، این خواجه نصیرالدین طوسی عاقل عالم شیعه، اینها رو کاری کرد هم مسلمون بشن، هم کتاب خونه درست کنن، هم رصدخانه درست کنن، رصدخانه مراته. مثل علمای ساده شیعه باش، پات جا پای معصوم بذار. دوباره حرفم رو تکرار میکنم، اطلاع رسانیت قطره ای باشه. این اصطلاح در اطلاعات اخبار تخصصی هم، هر چی که میدونی یک مرتبه نگو، مردم گریپ پاچ میکنن، تحمل ندارن، ظرفیت ندارن، امرنا صعب مستصعب، خیلی مشکله. شما کم 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 کم، این بارون که کم کم میاد، یک مرتبه که میخواد دلش خالی کنه که هیچ خاک زراعتی رو زمین نمیمونه، هیچی هم سبز نمیشه، که تو توحید مفضل امام صادق علیه السلام توضیح میده، اول برای مردم از فامیل و غیر فامیل نسیم رحمت باش، نسیم رحمت، نه گدازای آتش، بعد همچون باران رحمت باش. هر کسی صفتهای خوبی داره در درونشه و تو تشخیص نمیدی که اولیاء خدا کیه، اما وقتی اطلاع رسانی دقیق باشه، به موقع باشه، قطره ای باشه، کم کم میبینی جوانه میزنه. گاهی بعضی این مؤمنا از تو جلو میزنن گرچه تو بلبل زبونی میکنی. من با چشمام دیدم تهران حاجا که از من جلو زدن، گرچه گارد جاویدان بود از من جلو زد و شهید شد. میخوام بگم نخیال کنی اولیاء خدا بین مردم پخشن، تو خبر نده. اینم خواستم این کلمه شکست ها رو تبدیل به فرصت کن. این آخرین جمله ها هم خدمتتون بگم که بحث تفکر استراتژیک تموم شه. در تخصصی رسانه، در تخصصی رسانه با اطلاعات اخبار فرق کردم، در تخصصی رسانه گویم گفتارها و تصاویرهای تأثیرگذار در ذهنیت شنوندگان و بینندگان و افعال انسانها می باشد. لذا برای متخصصین رسانه یک کار اصلی و عملی می باشد. بعضیشون میگن اصل کاری و عملی ما در تخصصی رسانه اینه که گفتارها و تصاویرمون اثرگذار در شنونده ها و بیننده ها باشه، نه الکی بودجه هزینه کنیم هیچ اثری نگذاره یا اثر معکوس بگذاره و که سیر قهقرایی که بدتر شده. ارتقاء افراد تو بحث سلامت بینیم و حرف گم نکنیم، اما اول سلامت فرد و اجتماع تو رشته های مختلف بردمتون. حالا ارتقاء افراد و توانمندسازی افراد و مدیریت زمان، ارتقاء افراد از حیث علم، عمل صالح، نیت خالص، تربیت صحیح، رشد یافته. ارتقاء افراد و توانمندسازی افراد و مدیریت زمان، یه ویرگول بذار، زمین ساز ظهور مولا صاحب الزمان می باشد. معصوم علیه السلام مثلش مثل کعبه هست، هر کلمه که میگم روایت ها. معصوم علیه السلام مثلش مثل کعبه هست، امت بایستی به طرف کعبه رود و طواف پیرامون کعبه داشته باشد. کعبه مطاف است و تو حاجی ناسکی، باید طائف باشی. تو باید مقدمات حج رو فراهم کنی، تو باید خودتو واکسینه کنی، تو باید عمل صالح داشته باشی، توان مالی، توان سلامتی، توان دانش احکام. حالا بری به سمت سوی کعبه ای که اینجا یک نماده، نماد توحید، اولین خانه توحید بر روی زمین که بحث دحول ارزه. این دحول ارز اگر از دید علم نجوم نگاه کنیم، بحث اجرام فوق سنگین، یعنی اگر این زمین رو بخوای جرم فوق سنگین کنی، کل این زمین فواصلش رو کم کن، اندازه یک پرتقال یا توپ موتی میشه. حالا زمین از زیر خانه کعبه پهن شده، بحث نجومی باید اینجا مطرح کنیم، بحث اجرام فوق سنگین، بعد تبدیلش به نیمه سنگین، بعد تبدیلش به سبک، کانا زمین سبک. خب این از زیر کعبه پخش شده، باز اینجا بخوام بحث کنم خیلی وقت میگیره. خب بعد اینجا اولین خانه توحید که کعبه باشه اینجا درست شد. اولین انسانی هم که از بهشت بیرون رفته حضرت آدم بود. اولین خشکی که از این همه آبی که پیرامون زمینه سر برآورده کعبه بوده. انسان موحد طائب به دستور خدا خانه توحید ساخته، حالا طائف گرد خانه توحیده و یگان معبودش که خدا هست پرستش میکنه و نور ولایت علی ابن ابی طالب اسدالله القالب امیر المؤمنین علی علیه السلام تلعلو داره در چهار زاویه خانه. لذا انبیاء و مرسلین حتی حضرت آدم این تلعلو انوار رو در عرش می دیدن و سوال می کردن از خدا اینا چیه؟ خدا می فرمود اینا انوار چهارده معصومه. بعد از حیث جسم تولد امیر المومنین علی علیه السلام در اون سال خاص که هنوزم شکاف هست، عربستان اینقدر بتون کاری میکنه بازم داره ترک شوخی نمیکنه، گاهی چند ماه میبنده با صبح پر میکنه، باز داره حاجی ها که میان مجبور پرده بده بالا، بازم داره ترک سن. حالش گرفته شد، میخواد با خدا در بیافته جوجه. اینم مؤمنا من این تیکه، اینم بحث دهول ارزو مختصر اوسه شما کردم. در آیه 30 سوره نازعات هم هست، والارض بعد ذالک دحاها، و زمین بعد از اینکه نوکش سر از آب درآورد پهنش کردیم از زیر خانه کعبه، این شد دحول ارض. 25 ذیقعده است، هم خروج آدم از بهشت 25 ذیقعده بود، هم زمین سر از آب در آورده در 25 ذیقعده بود، هم ساخت کعبه به دست آدم بوده در 25 ذیقعده بوده، همه دحول ارضه، هم روزه که دیروز بود مستحب. خب بعد حاج آقا مثال به نماز میزنه، اینم یادگاری بگم التماس دعا، بعد مثال به نماز میزنه، انما مثل صلوات خمسن مثل نهر جارن، مثل نمازهای پنجگانه یومیه مثل آب نهر تمیز بهداشتیه که جاریه. حالا هر کسی که پنج وعده بدنش رو با این آب تمیز بشویه از کثافات ظاهری پاک میشه، دیگه متلوث به بصورات پوستی و متلوث به نجاسات ظاهریه از بول و قائط و مانند اینا نیست. عرق و دوده و خاک و ما که هیچی هم نداره. حالا همچنین اگر کسی که بخواد از معاصی از گناهان دنبال دار پاک بشه، نمازهای یومیه پنجگانه رو مقید باشه. ینقی من از ذنوب، به خواندن نمازهای پنجگانه یومیه که هیچ گناهی در او باقی نمیمانه. حالا در ذیل این آیه 114 سوره هود، ان الحسنات یذهبن السیئات، بعضی روایات داریم میگه این حسنات صلوات خمسه، این سیئات گناهان صغیره است. با انجام صلوات خمس که یک نمونه از اعمال صالحه هست، میتونی تکفیر کنی، یکفر، میتونی بپوشونی گناهان صغیرت رو. گرچه گناهان صغیره رو پوشوندن عوامل متعدد دارد: یک، به پشیمانی، ندم. دو، بعد از ندم به زبان یک بار استغفار شرعی کنی. سه، عزم و جزم و تصمیم داشته باشی که دیگر این گناه رو و معصیت عمدی رو تکرار نکنی که بشه توبه، توبه نصوح. چهار، بحث انابه هست که گریه و زاری کنی، به خاک بیافتی و ضریب خضوع و خشوع تو بالا ببری. اینا همه اعمال صالح هست. حالا از روایاتم یکیش هم چی عمو؟ صلوات الخمسه، که شیخون الانصاری به صورت مجمل میگه اعمال صالحه. خواستم با روایت اون فرمایش بزرگوار رو در کتاب عدالت توضیح بدم مؤمنان. انشاءالله بقیه بحثا که باز عوض میشه، انشاءالله امروز چهارشنبه بود، انشاءالله شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نماز یومیه پنجگانه، بله.